پلی‌تکنیک ساخته شده است. اون موقع اروپاییان به دانشگاه‌هاشون پلی‌تکنیک می‌گفتن، یعنی زمانی که دارالفنون برابر سازی شد در زمان قاجار، البته به دست ترکان عثمانی این واژه در برابر پلی‌تکنیک اروپایی ساخته شده بود. در دوره قاجار هم با شروع یا آغاز مدرسه دارالفنون این رایج شد. پلی‌تکنیک هم همین معنی رو میده، یعنی جایی که تکنیک در اونجا زیاد هست، تکنیک ها و صنعت ها و حرفه ها در اونجا آموزش داده میشه. جالبه که دارش که عرض کردم به معنی خانه هست و فنونش که ظاهراً جمع فن هست برگرفته از واژه فارسی فند هست. فند، بعضی گویش ها این واژه را همچنان دارند در ایران. فند صورت دیگری از پند هست. اون پند رو ما امروزه بیشتر به معنی اندرز میشناسیم و پند از پنتی اوستا میآید، یعنی ریشه اوستایی داره، صورت اوستایی یا ساخت اوستایی داره به نام پنتی، به صورت پنتی. پنتی یعنی راه، طریق. و جالبه که یک معادلی مثل این و مشتقی مثل این از این ریشه هندوروپایی قدیم در زبان انگلیسی داریم، پیس. پیس هم یعنی راه و طریق. بس واژه انگلیسی پیس و پنتی اوستایی 5000 سال پیش هم ریشه بودن. البته خب میدونیم که زبان انگلیسی 5000 سال پیش نبود، ولی زبان انگلیسی یکی از شعبه های زبان جرمنی یا آلمانی هست، یعنی با آلمانی همریشه در زبان جرمنی هست. این واژه از اونجا، از لاتین و از جرمنی و اینها میاد، یعنی اون زبان ها در اصل 5000 سال پیش با پنتی اوستایی همریشه بودند. به هر حال این واژه فن که عرض کردم از فارسی فند گرفته شده با پند یکی هست که اونو به معنی اندرز و راه روش هم در متون اومده به کار میبریم و برگرفته از واژه پنتی اوستایی هست و اصل ایرانی دارد. و همونطور که عرض کردم دارالفنون در برابر پلی‌تکنیک ساخته شده. امیدوارم که تا این اندازه برای شنوندگان عزیز سودمند بوده باشد.
خب خیلی ممنونم از جناب دکتر یدالله منصوری، بسیار استفاده کردیم از صحبتاشون. ساعت 13:03 است و شما همچنان دارید میشنوید در قلمرو فرهنگ رو از رادیو فرهنگ و میخوام گفتگو کنم در این لحظه با جناب آقای محمود حکیمی، نویسنده و مترجم. البته ایشون نویسنده کتاب داستانهایی از زندگانی امیرکبیر هم هستند. آقای حکیمی سلام بر شما.
با سلام به شما و تشکر و سپاس فراوان از شما.
ما از شما سپاسگزار و ممنونیم.
من از یک داستانی، البته خیلی کوتاه، از دوران امیرکبیر بخوانم.
بفرمایید.
عرض می‌کنم که امیرکبیر همینطوری که به احتمال زیاد اطلاع دارین همسر خواهر ناصرالدین شاه بود.
بله.
وی پس از رسیدن به قدرت شاهزاده موثق الدوله حاکم قم رو که به رشوه خواری مشهور بود برکنار ساخت. ناصرالدین شاه با سفارش عمه خود دوباره موثق الدوله رو حاکم قم نمود. امیرکبیر با سرعت دوباره آن شاهزاده را برکنار ساخت و در نامه‌ای که به ناصرالدین شاه نوشت این دو مرتبه موثق الدوله رو با حکومت رساندن خیلی شدید. نامش به ناصرالدین شاه جالبه که با شدت میگه، من این نامه رو اگر اجازه بدید میخونم. خطاب امیرکبیر خطاب به ناصرالدین شاه مینویسد: قربانت شوم از سایه که در ایوان منزل با همشیره همایونی به شکستن لبه نان مشهورم، خبر رسید که شاهزاده موثق الدوله حاکم قم را که به جرم ارتشا و رشوه معزول کرده بودم، به توصیه عمه خود دوباره به حکومت رساندید و سخن حتلی را هم بر زبان راندید. ولی من فرسادم او را تحت الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بدانند که اداره مملکت با توصیه عمه و خاله نمی شود. بله زیاد جسارت شد، ببخشید تقییم.
نه استفاده کردیم آقای حکیمی عزیز. یه پرسش ازتون دارم، ما چون زمانمون آقای حکیمی عزیز، ما زمانمون کوتاه هم هست، من یه پرسش از شما دارم، اونم اینه که امروز جای کدوم یکی از ویژگی های شخصیتی امیرکبیر در بین ما خالی هست؟
امیرکبیر واقعا چون فرصت نیست، ولی اجازه بدید که به شدت ایشون با شاعران مداح که مداحی میکردن مخالف بود و از آنها نفرت داشت. یکی از اون شاعران مشهور بود، شاعر معروفی به نام نثار. پس از روی کار آمدن امیرکبیر زبان به مت امیرکبیر گشود و چندین قصیده سرود، ضمناً التماس رجوع به خدمت کرد. چون امیرکبیر وقتی آمد تقریبا تمام شاعران درباری رو از کار بیکار کرد. بعد این شعر رو خطاب به امیرکبیر شد: ای سایه اقبال تو آسایش گیتی، زنهار نجاتم بده از این ورطه خونخوار، یعنی این بیکاری شدید. گر نصف بخواهی منم امروز مسلم، ور نصف منم نیست کنون شاعر سحار. ولی این قصیده ها فایده ای نبخشید، امیر هیچ گونه اعتنایی به وی نکرد. اما پس از عزل امیر و روی کار آمدن میرزا آخان نوری صدر اعظم جدید، نثار مانند بقیه شاعران درباری به خدمت خوانده شد و به مقامی که پدرانش را در دیوان سلاطین بود رسانید.
خیلی ممنونم آیه محمود حکیمی عزیز، استفاده کردیم از صحبتاتون. انشالله همیشه سلامت باشید، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم،
خداحافظ.
ایران به آتش میکشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پرست از عاشقان، این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار. وطن پیدا و پنهان مانده ایم. ما پای فرهنگی کهن با نام ایران مانده ایم. ایران به آتش می کشد خاموشی تاریخ را، هوشیار پایان میدهد مدهوشی تاریخ را. ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان این گنج های بی شمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های بی شمار.
سیزده و یازده دقیقه همچنان همراهتون هستیم با در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. موضوع و پرسش امروز اینه که چرا از امیر کبیر به عنوان قهرمانی تمام عیار نام برده میشه. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. سری هم بزنیم به پیامک های شما عزیزان. آقای سید ابوالحسن حسینی از قم نوشتن به نظر من اول این که امیر کبیر تصمیمات درست گرفت، دوم این که در انجام تصمیمش با هیچ کس تعارف و رو در بایستی نداشت، و سوم این که تصمیمات ایشون نوآورانه بود و تقلیدی نبود. روحشون شاد. آقای محمد رضازاده از مرند نوشتند مردمی بودنشون و دو اعاده حق در جامعه. در ضمن در صفحه مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنین، قلم نقطه فرهنگ. خلوش 15 دقیقه دیگه هم همراهتون هستیم با در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ، و این یعنی این که هنوز فرصت دارید که مشارکت بکنید و بگید که چرا از امیر کبیر به عنوان قهرمانی تمام عیار نام برده میشه. 3558.
تئاتر، سینما، هنرهای تجسم، صنایع دستی، گردشگری، فضای مجازی، همه و همه در قلمرو فرهنگ.
یا
قلم رو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 الی 14 از شبکه رادیوی فرهنگ. قلم رو فرهنگ.
واقعا امیرکبیر چرا امیرکبیر شد؟ این یه سوال مهمه برای ساختن کشورمون و از همه مهمتر ساختن خودمون. به خاطر همین ساختن هاست که احتیاج به دانستنی های جدید داریم. اتفاقا در این بخش، یعنی چیزایی که خوب بدونیم، همکار پژوهشگرم خانم مریم اوبیسی مطالعاتی داشتند. با هم بشنویم.
سلام به شما آقای معنوی و شنوندگان خوب برنامه در قلمرو فرهنگ. درباره موضوع امروز تحقیق کردم و میتونم بگم که بیشتر مقالات سعی کردن از ابتدا تا انتهای زندگی امیرکبیر رو بررسی کنن، ولی به یه مقاله جالبی برخورد کردم که اومده از دیدگاه سیاحان و کارگزاران خارجی فعالیت‌هایی که امیرکبیر داشته رو بررسی کرده. این مقاله با همین عنوان توسط شهرزاد محمدی سال 96 منتشر شده و گفته شده که ارزیابی نویسنده های خارجی از عمل کرده امیرکبیر متفاوته. برخی از اونها اومدن اقدامات امیرکبیر تحسین کردن، ولی بعضی ها با توجه به جهتگیری های سیاسی ازش انتقاد کردن. به نظر میرسه بیگانه ستیزی امیرکبیر و اصلاحات اداری بیشترین تأثیر در مرگ اون داشته و حالا اینکه برای کشتن اون نقشه بکشن. امیرکبیر به شدت با اختلاس کارمندا برخورد میکرد. در همه جا سربازخونه، کاروانسرا و پل بنا کرده بود و تشکیلات پست رو بازسازی کرد و در سراسر کشور میشه گفت که چاپارخونه وجود داشت در زمانی که امیرکبیر مسئولیت صدارت و وزارت رو بر عهده داشت. از مهمترین اقداماتش هم میشه به تجدید حیات صنعت و تجارت داخلی، استفاده از منابع و معادن کشور و توجه زیاد به تولیدات کارخونه ها و حتی تشویق کردن برای احداث صنایع جدید اشاره کرد. همینطور تجارت با کشورهای همسایه رو خیلی بهش اهمیت میداد و در زمان وزارت اون خیلی افزایش پیدا کرد و زیباترین بازارها رو توی پایتخت و تبریز برای تجار ایجاد کرد. از نظر سیاست خارجی هدف امیرکبیر همیشه این بود که هر نوع نفوذ و دخالت خارجی در امور ایران ترد شده است و نباید باشه و همیشه هم سعی میکرد که مرزهای مملکت رو یه جورایی احیا و حتی تحکیم کنه. یکی از مقالات جالب هم راجع به تحولات اصلاحات قضایی در دوره امیرکبیر بود که محمود مرتضی فرد و همکارانش سال 97 این رو منتشر کردند. گفته شده توی این مقاله در عهد ناصری، امیرکبیر و سپهسالار اصلاحات سازمان قضایی خیلی بیشتر از هر زمان دیگه بود. میتونیم راجع به اصلاحات امیرکبیر در حوزه سازمان قضایی به ایجاد دیوانخانه عدالت و اصلاح حالا قوانینی که برای دادخواهی وجود داشت اشاره کرد. میشه گفت اصلاحاتی که امیرکبیر در دوران وزارت خودش انجام داد اونقدر اصیل و با زیربنای مناسب بوده که از اون دوره به بعد ما اون اصلاحات رو همچنان تکرار کردیم و در دوره‌های مختلف دیدیم که این اصلاحات همچنان هم وجود داشته و بروز شده. امیدوارم تحقیقاتی که من انجام دادم به شما کمک کرده باشه. آقای معنوی روز خوش و خدا نگهدار.
خب ممنون و سپاسگزارم از خانم مریم اوبیسی. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب دکتر ایمان رضوانی، آینده پژوه. آقای دکتر سلام بر شما.
سلام، ظهرتون بخیر، در خدمتم. هم بفهمید.
بسیار خوش آمدید و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رضوانی، امیرکبیر یکی از شخصیت‌های سیاسی مؤثر و موفق بوده. به نظرتون ما چه درسی باید از عملکرد امیرکبیر بگیریم و چه بسا در آینده ازش بهره ببریم؟
خواهش میکنم. من یکی از خصوصیت های امیرکبیر که میخوام روش صحبت بکنم و بی ارتباط به حال روز امروز جامعه ما هم نیست، بحث جلوگیری از رشوه خواریش بود. یعنی شاید به جرأت بگم اولین اقدامی که بعد از رسیدن به قدرت امین کبیر انجام داد این بود که سعی کرد رشوه خواری رو در دولت خودش از بین ببره. اولین سلاحی که امین کبیر برای جلوگیری از رشوه خواری در حقیقت استفاده کرد پاک دستی خودش بود. این واژه رو امروز زیاد میشنم، این بحث پاک دستی، ولی خب واقعا نمیدونم اجرا میشه نمیشه و آیا صرفا یه شعاره یا نه. ببینید رشوه خواری و اختلاس حالا مثل یک موریانه دقیقا میاد ساختار جامعه رو میبله. از اون طرف این قشر آسیب پذیر جامعه و محرومان جامعه نسبت به احقاق حقشون دقیقا ناامید میشن و دیگه انگیزه ای ندارن. عملا چون رشوه میاد حمله میکنه به قانون دیگه، قانون از بین میبرد و طی یک بیقانونی به هدف خودش میرسه. اینطوری میخوام بهتون بگم یکی از عواملی که جلوی پیشرفت و آبادی مملکت و رفاه رو میگیره همین رشوه است. که حالا دلایلی که وجود داره که چرا امروز این اتفاق میفته و اختلاس و رشوه به نسبت زمانهای قدیم بیشتر شده یک موضوع مفصلی که فکر میکنم در جلسه بعدی باید بپردازیم
انشاءالله. اما آقای دکتر رضوانی چطور میشه چون این شخصیت هایی رو باز هم پرورش داد؟
والا سیستم آموزش قطعا به این سمت باید حرکت بکنه. بحثی که دیروز با هم داشتیم در حوزه جریان های دانش آموزی خیلی بحث خوبی بود. فکر میکنم تو این حوزه آموزش پرورش میتونیم ما بیشتر کسانی رو پرورش بدیم که بحث اولویت سنجی داشته باشن، مصلحت اندیشی داشته باشن، پرسشگر باشن. اینجور افراد قطعا میتونن تو این حوزه موفق باشن. یادتون نره امیرکبیر یکی از برگزار برندش این بود که اومد عدالت و سیاست رو با هم درگیر کرد. یعنی قوانینی وضع کرد، ضمانت اجرایی قوی گذاشت که تمام کسانی که حتی از فامیل و اقوامش تو حوزه رشوه‌گری وارد می‌شدن مجازات می‌شد. شاید که البته اینو بگم که در این دوره جمهوری رئیسی مقدار این اتفاقات خوب افتاده، یعنی واقعا با رشوه‌گر و اختلاسگر داره مبارزه میشه. شاید وضع قوانین سنگین‌تر و آموزش سیستم قضایی خوب به مردم بتونه تو این حوزه به ما کمک بکنه.
و دانستن قانون خیلی مهمه که تو هر کشوری که زندگی میکنه قانون کشور خودش رو حداقل یک بار شده مرور بکنه یا کتابش رو داشته باشه.
دقیقاً همین بحث هستش.
خیلی ممنونم. اگر نکته پایانی هست بشنویم.
من یه بحث دیگه دارم در خصوص امین کبیر که شاید موفق بود. ببینید همیشه تعصب خشک و دینداری کورکورانه نمیذاره ما پیشرفت بکنیم. از طرفی بی توجهی به دین و سنت های دینی و سنت های ملیمون هم باز ما رو بیگانه پرست میکنه و دچار بی هویتی میکنه. یکی از کارهای خوبی که امین کبیر میکرد این بود که آقا میگفت بیاین با تکیه بر فرهنگ دینی و ملی خودمون اما با کمک گرفتن از الگوها و ابزارهای دیگران که اون دیگران شاید بیگانگان باشن ولی از ابزارشون استفاده کنیم، بیاین جامعه رو به سمت آبادانی هدایت بکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه جاهایی ما لازمه که انعطاف به خرج بدیم، از ابزار بیگانگان که حالا موفق بوده استفاده بکنیم بر پایه همون فرهنگ دینی و ملی خودمون. این یک پیام خیلی بزرگ رو میتونه به ما داشته باشه. جا معنوی بحث پرهیز از تعصب خوش و دینداری کورکورانه، از طرفی توجه به سنت‌های دینیمون در چارچوب استفاده از ابزارهای علمی روز دنیا.
دقیقا. خیلی ممنونم آقای دکتر ایمان رضوانی عزیز آینده پژوه که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظ.
متشکرم.
خب اما در بخش بهتر از دیروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ به جای اینکه راهکار ارائه بدم میخوام برای اینکه بیشتر با شخصیت امیرکبیر آشنا بشیم یک کتاب خدمتتون معرفی بکنم. کتاب امیرکبیر و ناصرالدین شاه نوشته سید علی آل داوود که حاصل تجمیع دو اثر پیشین نویسنده درباره میرزا طریق‌خان امیرکبیره. اولین کتاب به نام نامه های امیرکبیر همراه با رساله نوادرالامیر در سال 1371 به همت نشر تاریخ ایران منتشر شد. پیشنهاد میکنم که این کتاب رو، یعنی کتاب امیرکبیر و ناصرالدین شاه رو، تهیه بکنید و حتما بخونید. از تاریخ بیاموزیم که برای ماندگار شدن در تاریخ نیاز به خوشنامی داریم. از تاریخ بیاموزیم که همه چیز در تاریخ ثبت میشه و ما در قبال نسل‌های بعد از خودمون مسئولیم. از تاریخ بیاموزیم که میتونیم میرزا آقاخان نوری باشیم یا امیرکبیر. یکی خودخواه و خودپسند، یکی مرد کار و عدالت و آزادگی. از تاریخ بیاموزیم تا شرمنده فرزندان و نسل‌های آیندمون نباشیم. خانم ها آقایون، ممنون که از ساعت 12:30 همراه هم بودید و به دغدغه امروز من اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد چرایی قهرمان بودن امیرکبیر به من هم گفتید. اما باید بگم که برنامه امروز در قلمرو فرهنگ با موضوع اینکه چرا امیرکبیر قهرمان تمام عیار ازش نام برده میشه، با نظرهای شما حضور مهمان و کارشناس و من دانیال معنوی گوینده، فرزانه فانی تبار نویسنده، مریم اویسی پژوهشگر، مونا شعبانی صدا بردار، فروزان امیدی هماهنگی، حسام مزینانی گوینده بخش آنچه گذشته و نازنین حاج سیف الله تهیه کننده در تاریخ 14 آبان 99 در شبکه رادیوی فرهنگ ثبت شد. ما بخشی از تاریخ در آینده خواهیم بود، پس قدر خودمون رو بدونیم و نشونهای خوب به یادگار بذاریم. ماسک یادتون نره. تا فردا، خداحافظ.
از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام فکرانه.
مثل فکرانه.
بچه سلام، با یه فکرانه جدید امروز هم مهمون خونه های شما شدیم.
من دنیا اسکندرپور، 13 سال از شهر بروژن، در کنار بچه های دیگه از گوشه گوشه ایران این برنامه رو به شما تقدیم میکنیم.
ما می توانیم